عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. دوستان عزیز سلام. نهج البلاغه یکی از آثار گرانسنگ دینی است، اثری که در آن خطبه ها، نامه ها و کلمات و مواعظ امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام جمع آوری شده. برنامه منشور امیر به بررسی نامه های نهج البلاغه می پردازد و می خواهد از این دریچه شما عزیزان را با زوایای مختلف این نامه ها آشنا کند. تا کنون حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی در برنامه های گذشته به شرح بسیاری از نامه های نهج البلاغه پرداختند و اما موضوع برنامه امروز نامه 41 است. این نامه طبق نقل مرحوم خویی رحمت الله علیه در سال 38 هجری قمری و طبق نقل طبری در سال 40 هجری قمری نگاشته شده و مخاطب آن یکی از کارگزاران امام علی علیه السلام است. برخی معتقدند حضرت این نامه را خطاب به عبدالله ابن عباس نگاشتند و برخی دیگر مقام و شأن ابن عباس را والاتر از این مسائل می دانند و معتقدند امام این نامه را به برادر ایشان نگاشتند. به هر حال مخاطب این نامه هر یک از کارگزاران امام که باشد حاوی نکاتی است که شنیدنی است و از علل نکوهش کارگزاری خیانتکار پرده بر می دارد. اولین قسمت از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی را در شرح این نامه می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در ادامه بررسی نامه های نهج البلاغه به نامه 41 می رسیم که این نامه هم مثل نامه قبل خطاب به یکی از کارگزاران حکومتی است که از سوی حضرت امیر علیه السلام مسئولیتی و پستی در جایی از قلمرو کشور اسلامی داشته و من کتاب له علیه السلام الى بعض اماله. در مورد اینکه مخاطب این نامه، نامه 41 کی هست، حرفای مختلفی گفته شده. مثل نامه 40 نیست که کاملا مبهم باشه. اینجا به دلیل اینکه حضرت تعابیری به کار برده که نسبت خیشاوندی بین حضرت امیر و اون کارگزار رو میرسونه و دقیق تر از این حضرت خود رو نسبت به او پسر عمو و او رو نسبت به خودش پسر عمو یاد میکنه، یعنی نسبت خیشاوندی و قرابت تا این حد روشنه. از اونجایی که عباس عموی پیامبر و عموی حضرت امیر بوده و سه تن از پسران عباس، یکی عبدالله و یکی عبیدالله و یکی قثم، هر سه اینها آدمهایی بودن که در حکومت علی علیه السلام پست و مقامی داشتن، عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس و قسم ابن عباس که در بعضی از نامه ها خطاب به اینهاست. چون نسبت خیشاوندی پسر عمویی بین حضرت امیر و دریافت کننده نامه ذکر شده، خیلی ها احتمال دادن که مخاطب ابن عباس باشه، همون ابن عباس معروف، گرچه شخصیت ارزشمندی داره به نام حبر امت معروف هست و در جاهای مختلف حسن نیت خودش رو و حسن عمل خودش رو نشان داده، ولی به هر حال معصوم که نیست، ممکنه در برهه‌ای از زمان و در یک مقطعی و مسئولیتی لغزیده و خطایی هم ازش سر زده که حضرت در این نامه او رو به خاطر این غفلت و به خاطر همسویی با مخالفان مورد نکوهش قرار میده و از قرائن هم برمیاد که خلافی هم که در اینجا حضرت ازش گلایه میکنه خلافهای مالی و سوء استفاده های مالی با بهره‌گیری از موقعیت شغلی و پستی است. بریم سراغ اصل نامه. حضرت میفرماید که اما بعد فنی کنتو اشرکتو که فی امانتی و جعلتو که شعاری و بتانتی ولم یکن رجل من اهلی او فقمن که فی نفسی لمواساتی و موازرتی و اداء الامانت الیه. تا این جای نامه ستایش از دریافت کننده نامه است و خوبی هایی که حضرت بهش کرده و عنایتی که نشون داده. فرماید که من تو را در این امانت خودم شریک کردم. خب حکومت بر مردم امانتی سلاحی که در اختیار والیان قرار میگیره. این که یک حاکم اسلامی مقام و موقعیتی به یه شخصی بده در واقع در مسئله حکومت و مملکت داری او رو شریک خودش قرار داده. من تو رو در این امانت شرکت دادم و تو را شعار و بتانه خودم قرار دادم. شعار به لباس زیرین گفته میشه که به بدن میچسبه. بتانه به آستر لباس گفته میشه که باز در قسمت درونی پوشش انسان هست. شعار و بتانت کنایه از اینه که کسی به یک فرد خیلی نزدیک باشه، محرم راز باشه، خیلی خودی باشه، اطلاعات دقیق تر داشته باشه. محرم اسرار بودن شایسته کسانی است که صداقت و وثوق بیشتری در اونها انسان احساس بکنه. من تو را شعار خودم و بتانه خودم قرار دادم و از اهل من یعنی از بستگان من و فامیل من کسی رو ندیدم که از تو مطمئن تر باشه در دل و جان من که برای من مواسات کنه، مواظرت بکنه و امانت رو به من برگردانه. یعنی انتظار این که تو یاور من باشی، کمککار من باشی و این امانتی رو که به تو می سپارم، فرض کنید استانداری یک جایی رو حقش رو ادا کنی و به من سالم و درست برگردانی. خب تو این ویژگی ها رو داشتی، اما فلما رأیت الزمانه علی ابن عمک قد کلب. وقتی که دیدی زمان نسبت به پسر عموی تو سخت و ناگوار شده، کلبه. این که شرایط زمانه مطابق میل انسان نباشه، اوضاع و بحرانها و شدائدی پیش بیاد. همین که دیدی اوضاع به نفع من نیست، با فتنگری هایی که علیه حکومت علوی انجام می شد، ولعدوه قد حربه. وقتی که دیدی دشمن لباس جنگ پوشیده و به ستیز با حکومت علوی برخواسته و امانت ناسه قد خزیت. وقتی که دیدی امانت مردم یعنی همین پست‌ها و مسئولیت‌هایی که در نظام اسلامی به افراد سپرده میشه اینها خار شدن، یعنی کسان دیگه‌ای هم بودن که از موقعیت شغلی خودشون سوء استفاده می‌کردن و گاهی درآمدهای عمومی رو صرف خواسته های شخصی میکردن، سرقت میکردن، میدزدیدن، حیف و میل میکردن. وقتی این اوضاع رو تو دیدی و هذه الامه قد فنکت و شغرت، وقتی که دیدی این امت کار حکومت رو سرسری گرفتن و پشتیبانی نمیکنن و یاری خودشون رو از حکومت مزایقه میکنند، یعنی این اوضاع نابسامان برای من وقتی پیش آمد، قلبت لابن عمک زهر المجن، تو سپر رو در مورد من و برای من پشت و رو کردی. این کنایه است. وقتی انسان در یک جبهه نبرد با دشمن رو در رو هست، خب خودش پشت سپر قرار میگیره و چهره اصلی سپر رو به دشمنه که تیرها و نیزه ها و شمشیرها رو دفع بکنه. کسی بیاد این سپر رو برعکس بگیره، سپر رو پشت رو بکنه، یعنی دیگه با دشمن حالت ستیز نداره و میدان رو خالی کرده شمشیر رو غلاف کرده، سلاح رو بر زمین نهاده، بی انگیزه شده و گاهی خیانت کرده. وقتی دیدی که اوضاع حکومت علیه من نامناسب هست و دشمنانی به جنگ من برخواستن، تو هم سپر خودت رو در مورد من پشت رو کردی و فارقتهو مع المفارقین، اون کسایی که از حکومت من جدا شدن تو هم مثل اونها جدا شدی، و خذلتهو مع الخاذلین، تو هم همراه کسانی که خذلان کردن و دست از یاری حکومت کشیدن تو هم همین کار رو کردی، و خونتهو مع الخائنین، همراه خیانتکاران تو هم خیانت کردی. این انتظار حضرت امیر نبوده از یک والی و کارگزار که در شرایط دشوار سنگر رو خالی بکنه و به صف و اردوی دشمن بپیونده و با اونها همسویی داشته باشه. اینه که لحن حضرت امیر گزنده و تند و تلخ هست در این نامه‌ای که خدمت شما داریم مطرح میکنیم.
علی 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 علی.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در نامه 41 نهج البلاغه پس از اینکه از خیانت کارگزار خیش پرده برمی‌دارند و از بی‌وفایی او سخن می‌گویند، به جنبه‌های دیگری از خیانت او از جمله حیف و میل بیت المال و خوردن حق بیوه زنان و یتیمان اشاره می‌کنند.
در ادامه نامه می‌خوانیم که حضرت می‌فرماید: فلبن عمک آسیت ولل امانت عبدیت، تو نه پسر عمویت را که من باشم یاری و پشتیبانی کردی و نه این امانت رو و مسئولیت رو که به تو سپرده بودم به نحو کامل حقش رو ادا کردی، و که انک لم تکن الله تورید و به جهادک. این کالبد شکافی جهاد با دشمن از سوی حضرت امیر هست که گاهی انسان خالصانه با دشمن می جنگه، گاهی حضورش در صف نبرد هم عناصر ریا و تظاهر درش هست. گویا تو در این جنگی هم که داشتی در جهاد خودت دنبال خدا نبودی، از تو غرضت خالص برای خدا نبود. و که انکه لم تکن علا بینت من ربک، و گویا تو در این مسیر بینه و دلیل روشنی از سوی پروردگارت نداشتی. حالا اینکه حضرت با کعنکه تعبیر میکنه، نمیخواد بگه حتما تو منافق بودی، حتما ریاکار بودی، حتما اخلاص در کار تو نبود، راه رو درست تشخیص نمیدادی. با گفتن کعنکه گویا تو این چنین بودی، میخواد بگه اگر این چنین هم نبودی، ولی اعمال این رو نشون میده. کسی که انتظار ازش هست در شرایط سخت و دشوار معرکه رو خالی نکنه و پشت حق رو خالی نکنه، انتظار هست که اینطور رعایت نکنه، ولی تو برخلاف این انتظار و چشم داشت، نه ما رو یاری کردی، نه حق این مسئولیت رو ادا کردی. گویا در این جهاد قصدت خالص نبود و گویا بینه و دلیل روشنی از سوی خدایت نداشتی. و که انکه انما کنت تکید هذه الامت عن دنیاهم و تنوی غرتهم عن فیعهم، و گویا تو دنبال این بودی که این امت رو کلاه سرشون بیذاری، کید و مکر به اونها داشته باشی و اینها رو فریب بدهی تا اینکه فیع و غنایم و بهره‌های مالی که سهم مردم هست اینها رو از چنگشون در بیاری. فلما امکنت که شدت و فی خیانت الامت اسرعت الکره، وقتی این شرایط و دشواری‌ها شرایطی رو برای تو پیش آورد که به امت خیانت بکنی، خیلی زود سراغ این خیانت رفتی و عاجلت الوصف، خیلی زود جهش یافتی به سوی این رفتار نابخردانه و غلط، و اختطفت ما قدرت علیه من اموالهم المسونت لعراملهم و ایتامهم. و خیلی زود رفتی سراغ این که اون اموالی که برای ارامل و بیوه زنان و یتیمان بود، حق این محرومین بود، اینها رو به سرعت از چنگ اونها ربودی. اختطاف الذئب الازل دامیت المعزل کثیره. مثال جالبی حضرت میزنه، یک گرگ تیز چنگال فرز و چابک وقتی بره سراغ یک بزی که خونالود هست و دست و پاش مثلا شکسته، از خودش دفاع هم نمیتونه بکنه، فرار هم نمیتونه بکنه، یک گرگ چابک تیز چنگال بره سراغ چنین بزی، خب معلومه او رو میدره و از پا در میاره. تو در موقعیت و شرایطی که قرار داشتی رفتی سراغ این اموالی که مال یتیمان و ارامل و بیوه ها و محرومین بود، اینها رو از چنگ اونها در آوردی و حملته الی الحجاز، اینا رو به حجاز بردی. رحیب از صدر به حمله، خیلی هم در حمل و نقل و بردن اینها احساس آرامش و راحتی داشتی. غیر متعصم من اخذه، در اینکه اینها رو گرفتی و تصرف کردی احساس گناه نکردی. که انکه لا عبال غیرک، گویا تو ای که دیگری بی پدر بمانه، بی دیگری پدر نداشته باشه. اینجا یک مقدار حضرت احترام کرده، نگفته ای بی پدر، گفته ای که دیگران بی پدر هستن یا بی پدر باشن. که انکه هدرت الى اهلک تراثک من ابیک و امک، اموال مردم رو چپاول کردی، از چنگشون درآوردی، بردی حجاز، گویا که این ارث و میراثی بود که به تو رسیده و از پدر و مادرت ارث رسیده و همه اینا رو تصرف کردی و بردی. خب این شیوه دستاندازی به اموال عمومی و تضییع حقوق مردم، به خصوص مردمی که مستضعفن، یتیمن، بیوه هستن، بی دست و پا هستن، موقعیت اجتماعی ندارن، صداشون به جایی نمیرسه، کسی که بخواد از این موقعیت سوء استفاده بکنه و اموال ضعفا رو چپاول کنه، بزرگترین خیانت رو هم به ملت کرده و هم به جایگاه مسئولیت و شغلی که در یک نظام دینی و اسلامی بر عهده گرفته. خب این نامه ادامه داره که بخش بعدی نامه رو در برنامه دیگری خدمت شما مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی را چه بنامم، علی را چه بخوانم، ندانم ندانم، ثنایش نتوانم نتوانم.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در سخنی گوهربار می‌فرمایند: اگر چشم بینا داشته باشید حقیقت را نشانتان دادند، اگر هدایت می طلبید شما را هدایت کردند، و اگر گوش شنوا دارید حق را به گوشتان خواندند.
چگویم که در این مرحله گنگ زبانم زبانم زبانم. علی را چه بنامم، علی را چه بخوانم، ندانم ندانم، ثنایش نتوانم نتوانم نتوانم.
دوستان، تا برنامه بعدی منشور امیر، خدای علی اعلا یار و یاورتان.
علی رهبر مردان صفا بود، علی آینه پاک خدا بود. علی را چه بنامم، علی را چه بخوانم، ندانم ندانم، سنایش نتوانم نتوانم نتوانم.